پر از گرما، پر از عشق، پر از امید، پر از برف و بارون. همین.
نکوداشت مورخ و ادیب ایرانی عطاملک جوینی و مفاخر فرهنگی دیار جوین. عطاملک جوینی، نجم الدین کبری، معین الدین جوینی، سعد الدین جوینی، شمس الدین جوینی، ابوالمعالی امام الحرمین جوینی، بونصر مشکان. جوین، دهم دی ماه 1400 خورشیدی. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا انتقاد. اساس نقد، نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
انتقاد کردن کلن کار جالبی نیست. بگیریم چطوری انتقاد کنیم
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار.
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده سازنده سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان گرامی رادیو فرهنگ، من فرانک یوسفی به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده، رضا فرخی کارشناس، فروزان امیدی هماهنگی و مرضیه میر سلیمانی صدابردار، برنامه نقد امروز رو تقدیمتون میکنیم. ما در برنامه نقد امروز مسائل اجتماعی و فرهنگی روز جامعه رو به همراه کارشناسان و مسئولان بررسی می‌کنیم و با ارائه نقد منصفانه راهکارهای حل مسائل رو می‌یابیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، بررسی علل و عوامل افزایش آمار مهاجرت در کشور. امروزه به دلایل مختلفی افراد زیادی تصمیم به مهاجرت می گیرند، اما علاوه بر دلایلی چون مشکلات اقتصادی، مباحث فرهنگی بسیاری در این امر تأثیر گذار است. به راستی علل اصلی مهاجرت ایرانیان چیست؟ پاسخ به این پرسش رو در این برنامه نقد امروز بشنوید.
جامعه،
مسئولین،
مردم.
نقد امروز.
نقد امروز.
در این نقد امروز همراه با دکتر اردشیر گراوند، کارشناس مسائل اجتماعی، دکتر خانی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علل و عوامل افزایش آمار مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور رو بررسی می‌کنیم. آقای فرخی، اولین سوالی که در ذهن شما شکل میگیره در خصوص علت افزایش آمار مهاجرت چی هست؟
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. اولی سوالی که درباره مهاجرت تو ذهن من و شاید خیلی های دیگه شک بگیره اینه که این موج مهاجرت که در این سالها به هر حال باهاش روبرو بودیم و رو به افزایش هم هست، دلایل اصلیش چی هست؟ یعنی اگر بخوام یک دسته‌بندی کنیم دلایلش چی میتونه باشه؟ که من این سوال رو از آقای گراوند دارم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانتون و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز. نگاه کنید، ما دلایل مهاجرت رو اگر به 3-4-5 بخش تقسیم کنیم و این بخش ها رو بخوایم با خودمون منصفانه مرور بکنیم، اولیش میشه گفت حجم بیکاری جوانان تحصیل کرده ماست، بخصوص حجم بیکاری دختران تحصیل کرده ما در کشور و حجم بیکاری پسران تحصیل کرده در کشور، که حجم بیکاری دختران تحصیل کردمون به بالای 52-53% رسیده و پسران جوانمون و تحصیل کردمون به بالای حدود 40% رسیده. این حجم بیکاری باعث شده که خانواده ها و افراد احساس اتلاف منابعی بکنند که برای تحصیل کردگیشون و برای عمرشون کردند و قاعدتا باید یک زندگی آروم و آبرومندی داشته باشند. شرایط اقتصادی ما و شرایط اجتماعیمون توان اینی که این جوانان رو در کشور نگه دارد و مشغولشون کنه رو نداشته و فراهم نکردیم. این توان رو اگر امروز ندارد، ما کاری نکردیم که آینده‌ای رو هم متصور باشند که در 4 سال آینده، 5 سال آینده و یا 10 سال آینده قاعدتا میتونن به اون برسن.
بس شما بخش رو بیشتر اقتصادی میبینید در مرحله اول؟
من بخش اولش اقتصادی است حداقل. بخش بعدیش ما دچار یک تحول عجیب اجتماعی شدیم و اون تحول اجتماعی مثل تحصیل کردگیمون، مثل باسوادیمون، مثل آگاهیمون به ویژگی های جهان و ایران و اون فضای اجتماعی که ما فراهم کردیم قاعدتا در ترازی نیست که جوانان ما انتظار دارند از این که ما براشون فراهم کردیم. خب قاعدتا دنیا یک سطحی از سبک زندگی رو فراهم کردند. این جوانان هم انتظاری دارند که اون سطح زندگی رو دست پیدا کنند. قاعدتا اون سطح زندگی در ایران برای اینها قابل حصول نیست.
درست.
پس این بحث اجتماعی، بحث فرهنگی، گاهی امور اجتماعی و امور اقتصادی با هم یک تعاملی میکنن، یک ویژگی فرهنگی فراهم میکنن که اون ویژگی فرهنگی میشه اینکه به تعبیری از انجام یک فعلی رو تشویق میکنن، مثل مهاجرت، یا انجام ندادنش رو تقبیح میکنه، مثل مهاجرت نکردن، که این سه ضلع وقتی با هم تعامل دارن قاعدتا رفتن رو بیشتر تشویق میکنن تا ماندن.
بله. جناب گروان، یه بحثی که حالا شما مطرح کردین چون بحث اقتصادی هست و اینکه به هر حال به دنبال چشمانداز بهتری برای زندگیشون هستند، برای به هر حال هدفشون توی مهاجرت، میخوام ببینم که آیا شما به هر حال با گفتگویی از نزدیک با کسانی که مهاجرت کردن داشتین و یا آماری یا به هر حال مشاهده‌ای داشتین که چقدر اون چشماندازه بعد از مهاجرت در زندگی فرد تحقق پیدا میکنه؟ یعنی آیا پس از مهاجرت به هدفشون میرسن کسایی که به هر حال در کشور ما دچار مشکل هستن، حالا از لحاظ اقتصادی، شغل؟
چون کار ما کار پژوهشی است و مطالعات تو حوزه مهاجرت به خصوص زیاد داشتیم، به خصوص مهاجرت به خارج از کشور، این کسانی که مهاجرت میکنند اساساً آدمهای معمولی نیستند. اینها عموماً آدمهای جوان تحصیل کرده و دارای خانواده هایی که میتونن عموماً در یک مدت کوتاهی حداقل اینها رو ساپورت کنند. گاهی هم سالها ساپورت میکنند. پس اساساً اینها راضیان و راضی بودنش اولش وجه اقتصادی داره.
درست.
ولی آروم آروم فضای اجتماعی غالب میشه. درست. یعنی اونها یه احساس آزادی متفاوتی میکنن، احساس راحتی دیگری میکنن. اجالتا اگر نبود اینطوری، یعنی اون جاذبه اگر نبود، قاعدتا در طول این 10-20 ساله باید پس میداد، یعنی وامی داد.
دکتر معتقدید که حتما یک توانمندی دارند اونهایی که قصد مهاجرت میکنن؟
بله، اصلا عموم کسانی که از ایران میرن بیرون جوانن،
اصولا تحصیل کرده، دارای مهارت هستن و
بله جوانن، تحصیل کردن و دارای خانواده‌ای هستن که از اینها به شدت پشتیبانی میکنن تا زمانی که مستقر میشن.
یه نکته‌ای که حالا در راستای فرمایشات شما من بگم اینه که من چند وقت پیش توی اخبار که بررسی کردم و به هر حال یه مروری میکردم، کشوری مثل امارات داره به برخی از متخصصین به ویژه متخصصین ایرانی ماهانه 350 میلیون تومان به پول این ما حقوق میده، یعنی به هر حال دنبال اینه که با این حقوق جذب کنه به ویژه پزشکان رو، کادر درمان رو. قطعا هم خب تأثیر گذاره در مهاجرت این عزیزان به کشوری مثل امارات. من خب اینم این خسارت این مسئله چقدره به هر حال کشور و اون جامعه ای که به نخبگانش نیاز داره.
ما نگاه کنید سه تیپ خسارت ما داریم که این سه تیپ خسارت رو یه تیپش اون بحث رفتن حجمی از جمعیت که باعث تخلخل نظام خانواده میشه، یه نظر روانی اساسا نظام اجتماعی رو مکدر میکند و مریض میکند.
بله.
شما تصور بکنید یک پدر مادری دو تا بچه دارن، این دو تا بچهشون مهاجرت بکنن، اصلا این آدم ها، این والدین مریض میشن. پس یکی بس بخش روانیشه.
بخش روانی.
بله. دوم بخش اجتماعیشه. ما کیا میرن بیرون از کشور؟
نیروهای
جوانی که اینها قاعدتا باید باعث لطافت اشتغال بشن، باعث اصلا نوآوری و پیشرفت بشن و اینها باعث لطافت جمعیت و باروری بشن. و نکته سومش که میخواستم خدمتتون عرض کنم این که هزینه آماده سازی نیروی انسانی هزینه بسیار بسیار هنگفتی است، از زایمان تا کودکیش تا ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان. قاعدتا عموما اینها تو دانشگاه های خوب هم درس خوندن، یک هزینه هنگفت چند ده میلیاردی برای یک جوانی میکنیم، وقتی رسید به لیسانس و فوق لیسانس آرام با یک از کشور خارج میشه.
بله.
این یکی از معضلاتی است که ما باید بهش توجه بکنیم، ولی ما متاسفانه اینا رو هی مجبوریم تبدیل به ریال کنیم تا کسی متوجه بشه.
یعنی عددی بگیم.
بله عددی بگیم، ولی نکته سرجم این داستان اون فضای افسرده کننده است که بر کشور حاکم میشه که همه دارن میرن. من عرض کنم خدمتون که باروری و مهاجرت چسبندگی دار. اگر باروری دختران ما بره که بچه دار نخوان بچن، قاعدتاً دیگه تو ذهن نظام فرهنگی اینها میاد بچه دار نشن. مهاجرت هم چسبندگی داره، یکی که میره برادرشم میبره، دوستشم میبره، خانوادهشم میبره
موج ایجاد میشه.
این حجم از جمعیت که ما میره نظام اجتماعی دچار کرختی میشه. الان گفتگوی این که فرض بکنید من دخترم رفته بود دانشگاه تهران، همون جلسه اول که ترم اول رفته بود جا دانشگاهی زده بود پشت این پنجره how to apply، از ترم یک قاعدتا میشه افتخار، بعد زبان انگلیسی یاد گرفتن میشه افتخار، بعد اپلای کردن میشه افتخار و و و این و یک بخشش واقعا نیازه برن، ولی بخش بعدیش دیگه چسبندگی هاست و فضای عمومی
به دنبال دیگران میرن.
ای بله، این در داخل ایران هم همین اتفاق افتاده.
بله.
ما یک مهاجرت به تهران و مجموع شهری تهران و اصفهان داریم شده افتخار و هی مکش میکند، ما هم هی منفعل داریم به تهران و اصفهان خدمات میدیم تا اون مکشه هی قدرت پیدا بکند و جمعیت رو بیاره به تهران و اصفهان. ما خودمون داریم تشویق میکنیم و رفتارهایی میکنیم که بچه هامون بیشتر احساس ناامنی بکنن در از این کشور برن بیرون.
یه بحثی رو شما مطرح کردین که حالا من فکر میکنم خودتونم با توجه به اینکه پژوهشگر هستین به آمارها دسترسی دارین. من یک مروری که میکردم روی برخی پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، دیدم که متوسط جهانی، یعنی میل مهاجرت در متوسط جهانیش 15%، در حالی که در کشور ما اون پژوهش جدیدی که انجام دادن نشون میده که 33%. و توی پژوهش تازه‌تری باز که انجام شده که فکر میکنم مرکز افکارسنجی کیو هست که این کارو انجام داده، میگه که از هر 3 ایرانی یک نفر میل به مهاجرت داره. خب اینم خودتون تو این آمارها چقدر بررسی کردین و پژوهش کردین؟
همینه، ما هم یک سنجشی از ارزش‌ها و الگوهای جوانان کردیم و شرکتمون این کارو انجام داد، اونم همینه، یعنی همون 33% بین 33 بین 30 تا 40% جوانان ما میل دارن برن. این عدد بزرگه، خیلی بزرگه. نگاه کنید متوسط جهانی یک بحث، یک رفت و آمدهایی دارند که اون رفت و آمدها به تعادل میرسونه. ما رفته
برگشت نیست،
آمدی که وجود دارد از افغانستان و یک قشری از اونجا و یا عراق بندن.
آقای دکتر، این 30% که میگید میل به رفتن دارن، چقدرشون موفق میشن برن و دیگه بر نمیگردن؟
خب بر اساس آمارهایی که ما الان وجود داره، سالانه ظاهرا حدود 140,000 نفر تحصیل کرده میره. اونایی که باید برن از وزارت علوم مدارکشون رو ترجمه کنن،
گفته میشه روزی 20 نفر.
بخش زیادی هم کسانی هم که اصلا نیاز به بردن مدرک ندارن جدیدن، که عموما در ترکیه و شهرهای کشورهای دیگه دارن مال مسکن میخرن و میرن اونجا مستقر میشن.
این 130 نفر کسایی هستن که
130,000
نفر اشخاصی هستن که به گفته حضرت علی با توجه به این که مدارکشون رو ترجمه میکنن، ما متوجه میشیم که این آمار وجود داره. یعنی اون آماری که با سرمایه گذاری مهاجرت میکنن، اون اصلا آماریه که ممکنه ما نتونیم خیلی بررسیش بکنیم.
وزارت علوم یه آماری جدیدن داده بود که گفت که روزانه بین 20-30 نفر از نخبگان مهاجرت میکنن، کسانی که شرایط نخبگی رو دارن، از طرف بنیاد نخبگان به عنوان نخبه شناخته میشن، بین 20-30 نفر مهاجرت میکنن
روزانه.
این علوم هم گفته شده بود. حالا یک بحثی به نظر من تو این وسط هست، اینه که شما همینطوری که فرمودین پاسخی بود به سوال بعدی من، این که من می‌خواستم ببینم آیا مهاجرت معکوس وجود داره، یعنی هستن کسایی که برن و برگردن و تعدادشون چقدره، و این خودش به هر حال اگر پایینه بازم نشون میده به قول شما که فقط رفت هست، برگشتی نیست.
من که در مورد رفت ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که اون دنیای دیگری که ما به اونجا میریم، اون ویژگی‌های اجتماعی فرهنگی به گونه است که قاعدتاً میل به برگشت ما رو نسبت به فضای اجتماعی کشور ما کم می‌کنه. کسانی هستن که تعهد دارن، یعنی برای یک دوره تحصیلی بورس میرن مثلا استاد دانشگاهی و بر میگردن، یا برای سفارت خونه ها میرن و بر میگردن. اون چیزی که میشه خبر حداقلی شما بگیرید اینه که کسانی که در حد اونها هم هستن، اگر خودشون برگردن بچه هاشون بر نمیگردن. توجه فرمودید اینی که آیا ما به تعادل میرسیم، جامعه به طور طبیعی،
یعنی یه ذخیره ژنتیکی خارج میشه.
بله، یک ولادتی داریم، یه مرگ و میری. ولادت وارد میشه، مرگ و میر خارج میشه. مهاجرت ضرورتا اینطوری نیست. خیلی اینی که خارج بشود و ما به ازاش وارد بشود، مگر در کشورهایی که به یک ثبات اقتصادی اجتماعی فرهنگی رسیده باشند. ویژگی ما این نیست.
درست.
و ما فکر میکنیم که اصلا رفتی داریم حجیم، ولی اگر برگشتی هم داریم معادل اون نیست که بتونه ترمیم بکنه. و من نگرانیم بیشتر از سر همینه که ما در آینده میگن نگران ذخایر ژنتیکی. من نه، نگران ذخایر ژنتیک نیستم. من میگم همین حجمی که میره، همین امروز خسران عظیمیست، یعنی از مایه خوردن.
آی دکتر گرابند، میهمان دیگری روی خط تلفن ما هست که من اجازه میخوام وسط صحبت های شما ایشون هم به جمع ما اضافه بشن. انشالله که این مبحث رو از نظر حقوقی هم بتونیم بررسی بکنیم. یه رفت و برگشت داشته باشیم، میریم به اتاق فرمان برمیگردیم. میهمان تلفنی که به جمع ما اضافه خواهد شد. در این نقد امروز همراه با دکتر اردشیر گراوند، کارشناس مسائل اجتماعی، دکتر خانی حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علل و عوامل افزایش آمار مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور رو بررسی می‌کنیم. دوستان همراه برنامه نقد امروز، موضوع امروز برنامه ما بررسی علل و عوامل افزایش آمار مهاجرت است. اما در استودیوی ما کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضا فرخی و میهمان حضوری ما جناب آقای دکتر اردشیر گراوند، کارشناس علوم اجتماعی حضور دارم، و البته میهمانی که به جمع ما اضافه میشه بر روی خط تلفن ما هست جناب آقای دکتر خانی حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی، که البته از نظر حقوقی هم میخواییم از زبان ایشون موضوع رو بررسی بکنیم. آقای فرخی بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب دکتر خانی سلام.
سلام عرض کردم.
انشالله که سلامت بشین. من یک سوالی داشتم در بحث مهاجرت و موضوعات حقوقیش، اون هم بحث مهاجرت یا به نوعی پناهندگی ورزشکاران ما هست که در این چند سال باهاش روبرو بودیم و هر سالم بیشتر شده. نمونهش هم حالا اخیراً داشتیم. من میخوام ببینم که این از لحاظ حقوقی چگونه هست این بحث؟ چون برای یه وثیقه از اینها گرفته میشه و بعد وقتی میرن اونجا پناهنده میشن، خب هم تبعات سیاسی برای ما کشور ما داره، هم به هر حال برای چهره کشور ما یک پیامدهای منفی داره. میخوام ببینم شما این مسئله رو چطور میبینید؟
خب ببینید الان ما جرات اگه بحث کنم فقط بحث ورزشکاران هست، یه موضوع خاص خودشونو دارن. اگر اینکه مهاجرت بر مهاجرت عمومیتی هستش، اون یه بحث جداگانه است. شما توجه داشته باشه به این نکته، ببینید که الان بعضی از ورزشکارای ما که در واقع در کشور خارجی مهاجرت میکنن، این در واقع از بار سیاسی برای کشور ما در واقع جای سالم و درستی نیستش، یه بار منفی رو در واقع داره برای ما. چون اصطلاحا توی مهاجرت یا میگه کوچ کردن به معنی جابجایی کردن مردم از مکانی به مکان دیگه، که در واقع حالا اون بحث مهاجرت خودش در واقع 9 تا 10 تا عوامل های مختلف داره که هر کدوم بستگی داره به مسائل سیاسی کشور، یا مثلا بحث جنگ باشه، بحث بیکاری باشه، بحث فقر باشه، بحث بیماری باشه، بحث امکانات بهداشتی باشه. اون مهاجرت رو باید ببینیم که در واقع چه نوع عواملی هستن که مهاجرت رو میپذیره و مهاجرت پذیرفته میشه. این الان بحث این ورزشکاری که الان به وجود اومده، خوشحالی زیادی دستون شده، در واقع این برای ما بحث اصلا جالبی نیست توی جامعه ما همچه اتفاقاتی بخواه رخ بده توی مسئله. چون الان در واقع 97% از کل کشور منظور جهان رو عرض میکنم خدمتتون، 97% از جهان همه به دنبال مهاجرت هستن در کشورهای مختلف. طبق آماری هم که سازمان ملل متحد اونها حساب کرده، تقریبا گفته 190 میلیون مهاجر بین الملل ما تو سالهای متفاوت داشتیم. این میشه بحث اولمون. من در سال بعدی در خدمتتون هستم.
این بحث به هر حال آماری که اعلام کردیم، ولی خب ما تو این برنامه هم صحبت کردیم، گویا آمار متوسط ایران بالاتره نسبت به خیلی از کشورهای جهان میل به مهاجرت، روی 33%.
ببینید در کشور ایران بحث مهاجرت، حالا خب شاید نمیتونیم شاید بازش بکنیم ببندیم بحثش رو، خب همه بیشتر بحث ما به دنبال اون آسایش های درونی و ذاتی هستن که در واقع بنده این شخص شاید موضوع قبول ندارم. میگن که هر جایی که آدم بتونه تو اونجا فعالیت بکنه میشه امنیت و آسایش میشه. شاید بعضی از عزیزانی که مهاجرت میکنن به کشورهای خارجی میرن و مسائلی رو اونجا مطرح میکنن و کارهایی رو انجام میدن، همین امکانات رفاهی رو اگه ما در کشور ایران براش مقرر بکنیم دیگه مهاجرت صورت نمیگیره. ما الان چرا میگیم مهاجرت نخبگان؟ ما خب اگر در واقع بیاییم روی نخبگانمون سرمایه گذاری بکنیم و فناوری بکنیم روی نخبگانمون، دیگه مهاجرت صورت نمیگیره. الان زمانی میاد مهاجرت نخبگان صورت میگیره که در واقع بها و ارزش علمی و فکری به اینها اینجا نمیدن کلا، و اون بحث رو میگن جنگ‌های روانی. این بحث مهاجرت به این مبنا پیش میاد.
حالا برگردیم به بحث اولمون تو بحث ورزشکاران. من میخوام این سوال بپرسم که آیا خود این مسئله یه جورایی چجور بگیم جرم تلقی نمیشه که مثلا با امکانات کشور میرن در یک کشور دیگه و اونجا پناهنده میشن، هم تبعات سیاسی برای کشور ایجاد میشه و هم پیامدهای منفی اجتماعی، چهره کشور خراب میشه. من میخوام ببینم این جرم نیست از لحاظ حقوقی؟
از لحاظ حقوقی چرا جرم محسوب میشه، ولی طبق فراورد دیگه سازمان مدافع حقوق بشر اومده اینو بررسی کرده، جرم تلقی نکرده. طبق قانون هر کشور جرم محسوب میشه، ولی طبق برآورد سازمان مدافع حقوق بشر جرم محسوب نمیشه. اینجا هستش که در واقع میاد تناقض بین قانون و حقوق بشر رو ایجاد میکنه و دوچار مشکل در تزلزل در بین روابط های بین الملل خارجی و پناهندگی ایجاد میشه. اون موقع
شما خب این بحث وثیقه گرفتن رو چطور میبینید؟ آیا به نظرتون اتفاق از لحاظ حقوقی مثبته، کار درستیه یا غلطیه؟
شما توجه داشته باشید اصلا بحث وثیقه برای مثلا ورزشکارها که قرار هستش که اینها برن، وثیقه ملاک نمیشه. فرض میگم برای شما طرف عضو تیم ملی هستش، میخواد بره توی فرانسه بازی بکنه با وثیقه مثلا 100 میلیون تومانی، خب ایشون دیگه بر نمیگرده. این 100 میلیون تومان تودیع میشه و در واقع میان ستان بازداشت میکنن، در ید دولت ضبط و مصادره میکنن، اونم به روند اداری خودش. خب شاید یه سال دو سال شیش ماه زمان ببره کلا. پس در واقع میخوام بگیم وثیقه‌ای رو که برای ورزشکاران میگیرن یا این وثیقه‌ای رو برای نخبگان رو میگیرن قابل تعریف توجیهی نداره، فقط یک ضمانت اجرایی رو توی مسئله داره اون موقع که میخواد بیاد در وضع قوانین مربوط مثلا به مهاجرین یه بحث امنیتی رو پذیرا باشه. خب اگه یادتون باشه شما خیلی کسا بودن که وثیقه میذاشتن و از اون کشور خارج میشدن و میرفتن اون کشور، پاسپورتشون رو پاره میکردن و دیگه بر نمیگشتن، میرفتن تو کمپینگ ما چهار ما اونجا میموندن و کاراشون انجام میدادن و به اینا پناهندگی میدادن. و خب ببین در واقع میخوام بگم بحث وثیقه اصلا برای بعضی از رشته ها، برای بعضی از افراد ها اصلا جایز نیست، ولی خب باید صلاحیت در واقع عقلانی و صلاحیت فکری اون داستان رو در نظر بگیریم تا بتونیم کار رو انجام بدیم. در واقع من در خدمتتون هستم.
پس آقای دکتر خانی، منظور شما این هستش که وثیقه الزامی به برگشت ایجاد نمیکنه؟
بله 100%.
لازمه من اضافه کنم که توی بحث وثیقه، خب ما وقتی ورزشکارامون قراره برای مسابقات بین‌المللی از کشور خارج بشن، ازشون یک وثیقه دریافت میشه برای به هر حال اینکه برگردن به کشور، و این یک چیز مرسومی هم هستش. من می‌خواستم این توضیحات تکمیلی رو بدم در بحثی که با دکتر خانی کردیم برای شنونده‌هامون بس روشن‌تر بشه.
ممنونیم از شما آقای فروخی. آقای دکتر خانی، سپاسگزاریم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
من هم تشکر می‌کنم.
با
شما خداحافظی می‌کنیم. گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای دکتر خانی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی. ممنون و سپاسگزاریم که همراه ما هستید و شنونده برنامه نقد امروز. در این نقد امروز همراه با دکتر اردشیر گراوند، کارشناس مسائل اجتماعی، دکتر خانی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علل و عوامل افزایش آمار مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور رو بررسی می‌کنیم. شما شنونده برنامه نقد امروز هستید با موضوع بررسی علل و عوامل افزایش آمار مهاجرت. کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضا فرخی در استودیو حضور دارم و میهمان ما جناب آقای دکتر اردشیر گراوند، کارشناس علوم اجتماعی در استودیوی برنامه نقد امروز. آقای فرخی بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزارم. آقای گراوند، یک تصویری من دیدم چند وقت پیش، حالا توی هم خبرها دیدم هم تو شبکه اجتماعی، یک مأمور یونانی پاشو گذاشته بود روی گلوی یک پناهنده‌ای که اون طرف وایساده بود، به هر حال یه جورایی تو صف بود که باش برخورد خشونت آمیز بشه، فکر می‌کنم ایرانی بود. من می‌خوام ببینم شما تو پژوهشایی که انجام دادین، چون ما تا الان بیشتر درباره نخبگان صحبت کردیم، حالا بیام درباره قشر عام جامعه که معمولاً از راه‌های غیر متعارف میرن برای پناهندگی و بگیم به تعبیر دیگه مهاجرت، من میخوام ببینم که اینها موفق میشن، زندگی خوبی دارن طبق بررسی هایی که شما کردین، کسایی که از این طریق میرن؟
خب قاعدتا اون چیزی که قابل مشاهده است، وقتی میگن پناهنده یعنی کسی که از سر استیصال رفته. تو عرض قبلی من عرض کردم خدمتون، کسانی که در ایران یا با سرمایه گذاری یا با بورس تحصیلی میرن، اینها عموما آدم های دارایی هستن، روال قانونی رو طی میکنن، اون کشور هم میپذیرتشون و منابع مالی انسانی زیادی هم میره. یک سری هم هستن نه، از ممرهای غیر قانونی میرن و اسم خودشون میزنن پناهنده. قاعدتا بر اساس تجربیات کل دنیا اینا دچار حوادث عجیب غریبی میشن، بخشی غرق میشن، بخشی سالیان اونجا میمونن، بخشی خودکشی میکنن، بخشی هم نه جذب اون جامعه میشن، ولی عددشون بسیار کمه، یعنی اونی که جذب اون جامعه میشن. ولی اینی که
دکتر اگه بخواید درصد بگید، فکر میکنید چند درصد؟
من چون سرشماری نکردیم و نداریم نمیشه گفت چند درصد
آمار دقیق،
ولی اونها هم که پناهنده میشن دو گروه هن. یکی پناهنده های سیاسی هن که اساسا ما از اوایل انقلاب زیاد داشتیم پناهنده های سیاسی،
فکر کنم اینو موفق‌تر
هن، اونا بیشتر راحت‌تر جذبشون. یک بخششون پناهنده هایی هن که اسم خودشون رو تراجنسیتی و دینی و مذهبی و اینا میذارن،
بله.
اونا هم یه بخششه. یه بخشی از این پناهنده اونایی هن که میذارن به خط به تعبیری تو مرز آلبانی گیر میکنن، تو مرز فلان جا غرق میشن. اینها میشه گفت حجم زیادیشون واقعا گرفتار زندگی نکبتبار اونجا میشن، ولی تو کمپ ها میمونن و گرفتاری های فراوان پیدا میکنن. عموم کسانی که از ایران میرن و بخش عمده‌ای که به نظر من بیشتر باعث نگرانی بنده شده، اونهایی هن که نخبگی و سرمایه‌ای میرن، از این کشور میرن. اینها خطر بسیار بزرگیه، چون اینها منابع مالی